نمیشه ازش و به عنوان یک موزل و حتی به عنوان یک مصرف کننده بدون درآمد داره ازش یاد میشه، که متاسفانه میگم به خاطر ندانستن یا نبود پتانسیل و بسترهای ورچه کشور متاسفانه نتونستن از این پتانسیل استفاده کنن.
درسته. بعد آقای دکتر میخواستیم ببینیم که آقای آزادی میخواستیم ببینیم که نظر شما راجع به این صنعت چی هستش. به نظر شما آیا با شرایط فعلی ما میتونیم روی بحث خصوصی سازی موضوع باشگاه صرفا تمرکز بکنیم و مثلا توی چند سال آینده به این نقطه برسیم که باشگاه های حرفه‌ای و خصوصی داشته باشیم که دولت هیچ گونه دخالتی نداشته باشه، هیچ هزینه‌ای بابت اینها نپردازه و دردسرهاش هم برای دولت نباشه؟
بله، ما پژوهشی که انجام دادیم، ما به عنوان منابع درآمدزایی که تشکیل شد، این بیش از مثلا 20-30 مورد منبع درآمدزایی توی باشگاه مهم هست، حالا بحث منابع ریزش نیست، این منابع درآمدزایی باید بسترش حتما برای کشور و حتما برای اون صنعت ورزش باشه که اکثر اونها لازمش خصوصی سازش توی باشگاه ورزشی است. ولی در شرایط کنونی من به شخصه خوشبین نیستم تو بحث خصوصی‌سازی در شرایط کنونی، چرا که خصوصی‌سازی هدفش کلاً درآمدزاییه. وقتی که ما مهمترین منابع درآمدزایی باشگاه رو بستن، متأسفانه چیا هستن این منابع؟ بحث حق پخش تلویزیونی که بیش از 60% درآمد یک باشگاه و حتی رویدادها و مسابقات ورزشی رو در بر می‌گیره، ما متأسفانه از این سند محروم کردیم، از این منبع درآمد محروم کردیم و این خیلی مشکل‌ها رو برای باشگاه به وجود آورده. حالا بحث این درآمدها، اگه مبالغ ریزش رو بخوایم واضحانه صحبت کنیم، ما اگه فقط درآمد یک بازی دربی مثل بازی پرسپولیس استقلال رو اگه به خود صنعت ورزش داده بشه، فقط درآمدهایی که ازش کسب میشه، بحث موزل کل ورزش، نه فقط بگیم بحث فوتبال، کل ورزش ما رفع میشه. الان من مبلغی که دو سال پیش خبر داشتم از فدراسیون فوتبال اعلام کردن، گفتن بابت هر بازی دربی هر ثانیه 35 میلیون تومان میگیرن از این پیام‌های بازرگانی، و حساب کردیم چیزی حدود 200 میلیارد هزار بازی دربی تقریبا درآمد کسب میکنن اینا.
درسته.
200 میلیارد چقدر میتونه به ورزش ما تضریح باشه و چقدر میتونه کمک کنه و چقدر این پتانسیل رو داشته باشه؟
درسته. البته آقای آزادی، من یه نکته خدمت شما بگم. من به عنوان کسی که حالا تو حوزه رسانه، تو حوزه ورزش فعالیت کردم، موافق این هستم که توی بحث پخش تلویزیونی توی مثلا شهرآورد رقمه شاید خیلی بزرگی، عدد بزرگی رد و بدل بشه، اما شاید شما به این هم نگاه بکنید تو بازی مثلا دو تا تیم مثلا بی طرفدار مثل سایپا، پیکان یا تیم‌های این دستی، آیا اصلا مردم رغبت میکنن که مثلا هزینه‌ای بپردازن برای تماشای اون بازی؟ یعنی از اون زاویه هم باید نگاه کرد و همه اینها رو کنار هم گذاشت و اون موقع ببینیم که آیا مثلا از روی حق پخش تلویزیونی به لیگ ایران باید مثلا چه رقمی چه عددی داده بشه، که خیلی باید بحث بشه و بحث‌های کارشناسی میخواد. و در واقع من خودم خیلی موافق این نیستم که اون یه بازی رو برجسته بکنیم بگیم آه چه درآمد خیلی زیادی، بعد مثلا بازی‌های دیگر رو از کنارش بگذاریم. مجموعه لیگمون رو باید ببینیم، مثلا ببینیم آیا مثلا بازی زوباهن با تیم پارس جنوبی چقدر بیننده داره، آیا چقدر مثلا تبلیغ میشه براش گرفت، چقدر میشه از کنارش درآمدزا بود. حالا از این بحثا که بگذریم، شما گفتید که خیلی خوشبین نیستید تو این در واقع تو این شرایط بشه به بحث خصوصی سازی رسید. دلایلش چی هستش؟ اون پژوهشی که کردید، تحقیقاتون، به جز حالا این موضوع حق پخش، چه موانعی بسته هستش و چه جوری میشه بازش کرد اینها رو؟
بله، موانعی که ما به صورت کلی من اگه بخوام بگم، بحث این کمبود منابع مالی که دولت شاید کمک میکنه به باشگاه، و همیشه ما شاهدیم که باشگاه ها مدام یا بدهی دارن یا نتونستن اون مشکلات مالیشون رو رفع کنن. به همون خاطر میبینیم خیلی از باشگاه ما در این مسائل حقوقی هستن، این که باشگاه های ما اکثرا، یعنی اکثرا که 100% تقریبا زیانده هستن، یعنی نسبت به هزینه هاشون با اون درآمد هاشون بسیار پایین هست. مالکیت باشگاه ما اکثرا دولتی هستن و حتی اون چند باشگاهی که اعلام میکنن که خصوصی هن، نظر شخصی بنده این هست خصوصیتی هن، یعنی ترکیب دولتی و خصوصی هن.
بله، درست میفهمم.
بله، زیر نظر دولت اداره میشن. وقتی که یک باشگاه مدیرش دولتی باشه، مطمئنن اون توقعی که ازش میده دید کوتاه مدت است. در دید کوتاه مدت شما کل بودجه رو توی اون بعد اون ما چی میگیم آیسبرگ، از توی اون اگه یه یخ رو در نظر اون بالاست رو نگاه کنیم یا اون قله رو نگاه کنیم، هزینه رو اون بالا انجام میدن و اون سرمایه‌گذاری برای آینده باشگاه وجود نداره.
درست.
مدیر دولتی هیچ وقت به فکر درآمدزایی نیست، چرا که منابع مالیش از یا از یک سازمان یا از یک سند یا از دولت مستقیم داره بهش تعظیم میشه، به همون خاطر سمت منابع درآمدزایی ما حالا چند مورد گفتیم، ولی منابع درآمدزایی بسیاری هستن که حق پخش تلویزیون رو اگه باز کنار بذاریم حتی برای اون باشگاه سایپایی که بیننده نداره باز منابع درآمدزایی زیادی براشون هست. ولی میگم چون که باشگاه ما مدیر دولتی دارن متاسفانه به سمت اون منابع درآمدی نمیگن. یکی اینکه ما نتونستیم باشگاهامون رو آماده کنیم که به سمت بورس ببریم. برای بورس لازمه، اولین لازمه‌اش این است که میزان زیانده بودن از بین بره و حداقل سر به سر بشه که وارد بازار بورس بشه، که در اون صورت وقتی مشارکت مردمی بیشتر بشه و سهامدار باشگاه باشن مطمئنا کمک‌های مالی بیشتری بهش میشه. بس اینکه حمایت‌ها متأسفانه، حالا مثالی که بخوایم بزنیم، ما یک بچه‌ای داریم که مدام بهش پول دادیم همینجور بالا اومد، حالا که بزرگ شده دیگه وابسته اون پدر و مادر شده. باشگاه ما هم دقیقاً همینه. ما الان بعد این بود که خوشبین نیستم اینه که ما باشگاهمون همینجور پول دستشون بوده، حالا کم و زیاد مدام پولایی بهشون تعرضه شده. به یک باره اگه بخوایم این منبع درآمدزایی رو ازشون قطع کنیم میشه مثل خیلی باشگاهایی که ما مثل باشگاه پاس یا بعض باشگاه شیرین فرض کمچو که اصلا دیگه اسمشون نیست این باشگاه، متاسفانه این موردها رو ما میبینیم. و لازمش گفتم باز اینکه بستر خصوص سازی باشه که باشگاه خصوص سازی بشه. ما چند نفر مثلا زونی زاده داریم که وارد میشن و مطمئنا با این شرایط فعلی اگه بدون درآمد نداره خب با این هزینه های سرسام آور باشگاهی که بلد. سال به سال هم بیشتر میشه، مطمئن باشید تا چند سال آینده هم شاید آقای زونی زاده هم از فوتبال کنار بره یا
بعضی باشگاه تدریجی خود رو. اینجور موردهایی هست. بله طبیعتا وقتی میبینن که توی فوتبال و میان سرمایه گذاری میکنن و هزینه میکنن آوردهی براشون نداره و میبینن که زیان دیدن ضرر کردن، یواش یواش مایوس میشن و میبینن کلی آوار حاشیه و بحث و اینا هم در موردشون شکل میگیره، نتیجتا دور میشن. سابقه های در خصوصی سازی تیما رو تو گذشته دیدیم، از استیلازین و راهن و نفت و اومدن نتیجه خوبی نداشته. حالا به قول شما این در واقع راه ها مسدوده، انسداد به وجود اومده، نمیتونن درآمدهایی رو کسب بکنن. بیشتر ما هدفمون این هست که ببینیم که چطور میشه به راه های درآمدزایی رسید، مثلا چجوری میشه ورزش فعلیمون رو، حالا کل ورزش رو حرکت داد به سمت این که به یه صنعت تبدیل بشه، حالا فوتبال، بسکتبال، والیبال، هر کدوم بتونن درآمد خودشون رو داشته باشن و نیازی خیلی به بودجه دولتی نداشته باشن، از طرق مختلف حامیای مالی اسپانسرها بتونن درآمدزا بشن.
بله بله، من فقط تو بحث اون حق پخش تلویزیون من نشد صحبت کنم. این که شما گفتین که بعضی باشگاه های مثلا مثل سایپاین اصلا طرفدار ندارن، شاید هیچ منبع درآمدی نداشته باشن از حق پخش. ما اون بحث حق پخش اگه بخوان اجرایی باشه، مثل کشوری مثل انگلیس میان یک منبع درآمد رو به صورت کلی حق پخش مثلا میگن امسال 100 میلیارد
بله برای کل لیگ میگیرن بر اساس جدول تقسیم.
خب اینا بازی رو در رو با باشگاه بزرگ دارن.
بله.
ولی الان همه توی دنیا اومدن که فقط صرف این که من هوادار میرم باشگاه فقط فوتبال نگاه نمی کنم. برنامه شوهای نمایشی هست، برنامه های موسیقی و هر حالتی که هست، اینا خود به خود جذابیت داره برای طرف دار. ما متاسفانه فقط اون فوتباله رو برای فکر میکنیم داریم کالا ارائه میدیم. تو بحث بازاریابی ما داریم میگیم که مشتری دیگه صرفا اون کالا رو نمیخواد، مشتری در کنارش خدماتی میخواد که ارضا کنه اون طرف رو. خب ما برای اون هوادار چه کاری کردیم که تونسته باشیم جذب کنه مخاطب رو؟ متأسفانه کار مفیدی ما انجام ندادیم.
بله.
و همین خاطر هر سال ما یا هواداران کمتر میشه، اگر هوادار میره بیشتر به خاطر اون واقعا هوادار متأسف است، اما کسی به خاطر اون که یک روز آرام داشته باشه بعد تخریب مطالب روانی رو نداره.
بله.
خب یکی اونه که میگیم باید بیان برنامه های نمایش خود باشگاه، یعنی جذابیت باشگاه رو بیشتر کنن. همین باشگاه سایپا اگر هواداری نداره خب باید جذب کنه این هواداران، ولی چون که هدفش اصلا تیمداری یا اون بحث کسر مالیات این هست، متاسفانه اینا براش مهم نبوده به اون صورت.
بله دیگه پولشون از جای دیگه رسیده، تلاش و تقلایی نکردن که ما بتونیم پول در بیاریم.
این بحث تو بحث کلا حق پخش بود، بحث اینکه چرا ما اصلا فوتبال بعضی شهرستانه مخاطب ندارن، این تو بحث اون مردا بود که میام خود باشگاه دارن کوتاهی زیادی کردن. ولی بحثی که دولت باید انجام بده، چیزی که از اوتی اون برمیاد، این که به یک باره اگه قطع کنه مثلا من باشگاه پرسپولیس و استقلال رو واگذار کنم، مطمئن باشین دو باشگاه نابود میشن. چون اگه یک آدم پولداری هم بخواد سرمایه‌گذاری کنه، آدم‌های تجاری اینا کلا به دید تجاری میبینن. شاید یک نفر من نوعی بخوام یک باشگاه رو بخرم بخاطر اینکه حالا ثروتی هر چیزی داشتم الان دیده شدن برام مهم است، ولی این دیده شدن بعد از چند سال ارضا میکنه اون فرد، من مطمئنم به دید سودوبیان نگاه میکنه.
درست.
دولت نباید به یک بار قطع کنه این کار را، ولی تو بحث قانون اصل 44 بود سال 82 یه قانون تصویب کردن که خیلی قانون خوبی بود، اینکه نقش دولت از مجری به ناظر تغییر پیدا کنه، ولی متاسفانه این فقط در صحبت کردن بود ولی در عمل هیچ کاری صورت نگرفت. اینکه بیان تجربیات کشورهای دیگه، کشوری مثل مغرب بود، کشوری مثل ترکیه اومدن، مثل ایران بود وضعیتشون، در یک وام‌های بلند مدتی رو دادن به باشگاه، مثل چی؟ یک باشگاه بخواد منبع درآمدزایی داشته باشه، بیش از نیمی از اون درآمدها از روز مسابقه است یا از شرایط اون مسابقه است. ما منابع درآمدی زیادی توی مسابقه داریم، حتی اون یه چیزای جزئی من بگم، مثلا باشگاه بزرگ میان فقط به عنوان توریسم ورزشی بیان اون ورزشگاه رو ببینن، به عنوان که بیان عکس بگیرن، اونا کلی منبع درآمدی داره، شاید به چش خیلی درآمدی منابع اون روز مسابقه شون. ولی اینا بیان اگه مثلا در بلند مدت وامای کلانی بهشون بدن که ورزشگاه رو بسازن، که اون زیر ساخته رو براشون درست کنن، اون یک مورد هست که درست مستقیم دولت هست که اون زیانده بودن، بعد از چند سال مطمئنن میتونن خود باشگاه اجرایی کنن. این که سنگ سازی کنن برای هوادارا که دید کوتاه مدت نداشته باشن، امتیازی بدیم به باشگاه که این باشگاه به لحاظ مالی، ما الان میگیم که رتبه مثلا پرسپولیس سال فصل گذشته قهرمان شده، ولی هیچ وقت نگفتیم که کدوم باشگاه بازدهی مالی خوبی داشته، کدوم باشگاه تو بحث هواداران جذب بشه موفق‌تر بوده، کدوم تو بحث جذب سرمایه موفق‌تر بوده. اینجور رقابت‌هایی رو توی باشگاه بذارن، از مدیران کارکشته استفاده کنن. مدیر ما این همه مربی خارجی میاریم، چه ایراد داره؟ ما الان مدیر مالی درست توی باشگاه نداریم، چه ایراد داره از خارج کشور وارد کنیم؟
درست.
هزینه کلانی ندارم. من چند وقت پیش یک دوره بازاری فوتبال بود، من آوردن واقعا تو یکی دو ساعت ما خیلی چیزا ازشون یاد گرفتیم. اینا خیلی تجربیاتشون بحث مالی بیشتر از ما بوده، تجربیات توی کشورهای دیگه که داشتن.
بله.
از این افرادی بتونن باشگاه استخدام کنن، هیچ هزینه کلانی براشون نداره، ولی آوردهی بسیار در چند سال آینده براشون خواهد داشت. بعض موکلای ورزشی متاسفانه ما در کنار باشگاه استفاده نمی‌کنیم، ما قراردادهای می‌بندیم یا کارهای مالی یا تجاری که انجام می‌دیم، مدام ما همیشه درگیر مسائل حقوقی هستیم که بخاطر یک کارشناس حقوقی مگه چقدر میگه در سال، ولی متاسفانه ما استفاده نکردیم و مدام هم چوبش میکنه، هیچ وقت تجربه‌ای ازش نداشتیم.
درسته.
اینکه بتونم بعد حق پخش تلویزیون شاید به یک باره نشه، ولی من آقای تایج صحبت کردم، ما صحبت کردیم، گفت مثلا برای برنامه تلویزیون مثلا در حالت معمولی آقا شما 5 میلیون تومان میگین بابت هر سن، یا 10 میلیون هر چی که میگین، ما تفاوتش رو حداقل به ما بدین.
درسته.
شما برای پر کردن یک برنامه تلویزیون چقدر وقت میبره، یک برنامه رادیویی چقدر وقت میبره، اینا کلا به کنار، بعد اون منابع درآمدی لابله اون سیم هم که میگین یا هر برنامه‌ای که دارید به کنار، اون بعد اون تفاوت مالیش رو حداقل به ما بدین. اگه بچن اینو جهتم میتونن منبع درآمدی خوبی داشته باشن. یه بحثی هم هست که اونا منطقی صحبت میکنن، میگن وقتی شما بودجهتون از دولته، صدا و سیما از دولته، دیگه چه توقعی از آورده اون مالی دارن؟ خب راست میگن از اون دیدن، ولی وقتی باشگاه خصوصی سازی بشه و پولی از دولت نگیره و منبع درآمدی خودش باشه، مطمئنم خیلی از این تفاوت و این مشکلات رفع خواهد شد. بس این منابع بود. و اینکه بس میگم خود باشگاه هم موظف است که به دید درآمدی باشگاه رو نگاه کنه و فقط بحث هوادار صرف ورزشی یا کلکلای ورزشی نباشه و بتونن هوادار مالی، هواداری که برای باشگاه پول خرج میکنه، اینجور چیزایی رو بتونن جذب کنن و مخاطبای زیادی رو جذب کنن. مطمئن باشید منابع و درآمدی هم که گفتیم بیش از 20 مورد منبع درآمدی مهم و بیش از 100 مورد منبع درآمدی برای هر باشگاه وجود داره. بحث اون برند سازی هم که بحث مهمی هست که متأسفانه باشگاه ما فقط محدود کردن به صد کشور، ولی در حالی که فقط این برندینگ باشگاه اون فروش لباس و هر چیزی الان مثلا من نوعی بخوام یک مدرسه فوتبالی برگزار کنم به اسم باشگاه استقلال، به اسم باشگاه پرسپولیس یا تراپتور، مطمئن باشه هیچ کسی یقه من رو نخواهد گرفت
که چرا برند این باشگاه دارید در واقع سوء استفاده یا استفاده میکنید و پولی به جیب شما.
شما بخواید توی ایران برگزار کنید، مطمئن باشید پول کلانی میگه 30% 40% اون درآمد باشگاه اون مدرسه فوتبال یا هر چی کرد.
درست.
منابع اگه باشه، من یه روز درباره منابع درآمدی باشگاه صحبت کنم، خیلی منبع درآمدی هست، ولی میگم باز با این سانسور، با این شرایط کنونی شاید جواب نده، ولی باید بسترش برای خصوص بازی
بله درسته آقای آزادی، البته من حرفای شما رو اغلبش رو قبول داشتم، اما در موضوع در واقع حق پخش تلویزیونی که میگید، شاید ما تو جایگاهی نیستیم تو این برنامه که راجع به این موضوع بحث خیلی کارشناسی و دقیق کنیم، اما تا اونجایی که من مطلعم در واقع سازمان صدا و سیما هم یه نهاد دولتی هست که از دولت بودجه میگیره و اگر قرار باشه که این بودجه رو دولت بگیره بعد به باشگاه بده، انگار از این جیب به اون جیب و تفاوتی نمیکنه، که انگار باز هم دولت داره در واقع این هزینه رو پرداخت میکنه. به هر حال باید یه تصمیم اساسی گرفته بشه راجبش، بشینن قانونگذاری جدیدی بشه، تصمیم اساسی گرفته بشه که تو برنامه‌مون اصلا موضوع برنامه‌مون نیست. حالا انشاءالله تو برنامه‌های بعدی، تو برنامه‌های در واقع تخصصی تر راجب این موضوع صحبت میشه و بحث میشه، یعنی خیلی در واقع محور برنامه ما نیستش. خیلی ممنونیم از شما که وقت گذاشتید، توضیحات خوبی دادید، امیدواریم که تو برنامه بعدی هم باز همراه ما باشید، همین بحث در واقع اقتصاد ورزش، صنعت ورزش رو پی بگیریم و با هم دیگه گپ و گفتای خوبی داشته باشیم که مخاطبانمون، حالا لااقل اگر خیلی به اطلاعاتشون اضافه نمی‌کنیم لااقل سردرد هم براشون نریم و اذیتشون نکنیم. اگر فرمایشی ندارید من شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خواهش می‌کنم عزیز، خیلی خوشحال شدم از برای این برنامه اتمتون صحبت کنم، حالا اگه سنسه باشم
نکاتی
گفته باشم. من باز
اگه
بحثی بود من در خدمتتونم.
خواهش میکنیم، از جناب آقای رسول آزادی وقت گذاشتن که در مورد موضوع صنعت ورزش و باشگاه‌داری با ما صحبت کردن. شما رو به خدای بزرگ
بسپارم. خواهش میکنم، انجام ورزش بود. خدا
نگهدار. خدا خب دوستان، با برنامه باشگاه در خدمتتون هستیم. این برنامه رو اختصاص دادیم به موضوع خصوصی سازی، وارد خورده جزئیات شدیم در مورد صنعت ورزش و نقش دولت و موضوعات این چنینی صحبت کردیم. ابتدا جناب آقای دکتر محمد کاظمی همراه ما بودن، ایشون رو اشاره داشتم به این نکات که مثلا توی کشور ما ورزش به چند دست تقسیم شده، در واقع تو اسناد بالادستیمون گفته شده که ورزش به شکل همگانی، ورزش پرورشی، ورزش قهرمانی و سرانجام ورزش حرفه‌ای است. حالا این که ما می‌خوایم در واقع دولت یا نهادهای بالادستیمون تو حوزه ورزش قهرمانی سرمایه گذاری بکنن، که معمولا توی تمام دنیا رو ورزش قهرمانی که باعث افتخار و عزت کشورها میشه سرمایه گذاری میکنن و هزینه میکنن که باعث بالا رفتن پرچم کشورها تو رویدادهایی مثل المپیک و مسابقات جهانی میشه. ورزش همگانی هم که گره خورده با سلامت در واقع روح و جسم مردم، که همه کشورها تو این حوزه سرمایه گذاری میکنن به این دلیل که میدونن که هر چقدر مردم گرایش پیدا بکنن به ورزش، طبیعتا از هزینه درمانیشون کاسته میشه. این موضوعاتی هستش که شما هم تا حدودی در جریانش هستید. اما وقتی که راجع به صنعت ورزش صحبت میکنیم، با جناب آقای محمد کاظمی که صحبت میکردیم، ایشون به نکته ای اشاره کردن که نکته جالب بود، این که باید ببینیم توی اسناد بالادستیمون، این که سال 1404 ویژن ایران هستش، تو اون سال قراره به یه نقطه‌ای برسیم که در تمام ابعاد کشورمون توی منطقه یا در سطح جهان به شرایط مطلوبی رسیده باشه، ورزشمون قراره چه شرایطی داشته باشه. تو اون ویژن ما میبینیم که برای ورزش هم یه تعریفی شده و قرار شده که یه اتفاقاتی بیفته، اما توجه به شرایط فعلی با روندی که داریم پیش میریم، با شیبی که جلو میریم، متاسفانه به نظر میرسه که تا اون سال این اتفاقات محقق نمیشه و در واقع عقب افتادیم از این قافله دیگه و باید یه فکر اساسی براشون کرد. ایشون معتقد بودن که بهتره که شورای عالی ورزش تشکیل بشه، جناب آقای وزیر ورزش جناب آقای سلطانی فر دبیر شورای عالی ورزش هستن، با حضور رئیس جمهور در مورد این موضوعات صحبت بشه و راجع به این که به هر حال ورزش تو کشور ما تبدیل بشه به یه صنعتی که درآمدزا باشه، باشگاهامون به باشگاه خصوصی تبدیل بشن، خودشونو بگردونن، دیگه هزینه‌ای روی دست دولت نذارن، از طرفی هم دردسرها و تبعاتشون یه برد یه باخت دردسرهایی برای دولت ایجاد نکنه و دولت به وظایف مهمترش برسه. تو ادامه برنامه هم با آقای رسول آزادی دانشجوی دکترای ورزش و پژوهشگر ورزش صحبت کردیم. ایشون هم اشاراتی نزدیکی داشت به همین موضوع، راه‌های درآمدزایی توی ورزش رو برشمرد، حالا از بخش حق پخش تلویزیونی بگیم تا اسپانسرها، تبلیغات محیطی و راه‌های دیگه درآمدزایی که اغلب اونها رو میگفت با توجه به پژوهش که انجام دادن مسدود هست و با این شرایطی که وجود داره باشگاه‌های ما نمیتونن، یعنی سخته با توجه به قوانین موجود بتونن وارد فاز خصوصی بشن و خودشون رو اداره بکنن و نتیجه این میشه که اگر بدون مطالعه خیلی با عجله و شتاب زده باشگاه رو از بخش دولتی تحویل بخش خصوصی بدیم، نتیجه این میشه که میان بعد یه سال، دو سال، سه سال ضرر میدن و یه مالک خصوصی میبینه که خب به چه دلیل اومده چندین میلیارد سرمایه گذاری کرده، نه تنها سودی نکرده، ضرر هم کرده. حالا بگذاریم که چقدر فشار و استرس و حواشی هم داشته، یه دفعه دل سرد میشن و ناامید میشن و یه دفعه عطای کارو به لغاش میبخشن و نتیجه میشه که تیمهایی مثل راهن یا استیلازیم، پاس تهران که منتقل شد به همدان و اینا سرنوشت مشخصی دارن، هیچ کدومشون دیگه تو سطح اول یا سطح لیگ یک هم حضور ندارن. تیمی مثل استقلال اهواز که یه سالی میتونست قهرمان بشه، الان میبینیم که در واقع اون استقلال اهواز دیگه وجود نداره، به دسته دو و پایین‌تر صعود کرده. حالا یه تیمی اومده به نام استقلال خوزستان که شاید تو بعضی موقع تو بعضی بحث‌ها قاچی بشه نامش، ولی در واقع می‌بینیم استقلال خوزستان فعلیمون هم حتی وقتی واگذار شد به بخش خصوصی بعد از اون قهرمانیش رو به افول رفت و شرایط بدی رو پشت سر گذاشت. در مجموع می‌خوایم تو این برنامه بحث صنعت ورزش، بحث خصوصی سازی باشگاه‌ها رو دنبال بکنیم، سعی می‌کنیم تو ادامه برنامه هم سر همین موضوعات با هم دیگه بحث داشته باشیم. از شما هم میخواییم که تماس بگیرید، پیامک بزنید. شماره پیامک رو هم میگم خدمتون، 30306 شماره پیامک برنامه هست. شماره های تماس برنامه، ارتباط با برنامه زنده، 220-213-87 220-213-88. با ما همراه باشید. خب تعدادی از دوستان برای ما پیامک فرستادن. یه دوستی با شماره 919 63-73 نوشتن که ورزش یک سنت هستش ولی ما بلد نیستیم ازش استفاده بکنیم. شون نظرشون این بوده، اسمشون رو هم ننوشتن. یا دوست دیگری گفتن که ما توی آوردن بازیکن خارجی موندیم، بعدش میخواییم مدیرعامل خارجی بیاریم. خندم گرفتش. شاید از یه جنبه درست بگن، اما از یه جنبه دیگه به این موضوع نگاه بکنیم میبینیم مثلا توی باشگاهی مثل منچستر سیتی که توی لیگ برتر انگلیس فعالیت میکنه، اونجا توی انگلیس مربیان بزرگی داریم، مدیران اقتصادی حالا برجسته‌ای هستن، پیشکسوتانشون هستن، بازیکنهای درجه یکی حضور دارن، اما مثلا باشگاه منچستر سیتی رفته سراغ مدیر ورزشی سابق باشگاه بارسلونا آقای تکسی بگیریستیان رو آورده، گذاشته مدیر فوتبالی باشگاه. چرا؟ به این دلیلی که اون مسائل فوتبالی رو بهتر میتونه اداره بکنه. حالا به این مفهوم که ما یه مدیر عامل خارجی بیاریم بذاریم بالا سر تیم سپاهان پرسپولیس استقلال، شاید این مفهوم خوب نباشه، ولی یه آدمی که با ورزش حرفه‌ای، با بحث‌های خصوصی، با بحث‌های اقتصادی آشنا است، اگر بیاد مشاوره بده، همکاری بکنه، شاید بد نباشه و موضوع بدی نباشه. دوستان اگر شما هم نظری دارید، بحثی دارید، با ما در میون بذارید، پیامک بزنید، سعی میکنیم که توی برنامه راجبش بحث بکنیم. شما نظراتتون رو بگید، ما هم بگید و قضاوت بمونه با شنوندگان عزیز. با ما همراه باشید.
با عرض سلام و درود به همه، در مورد موضوع برنامه میخواستم یه نکته ای رو اشاره کنم. سه مورد رو میهمان برنامه‌تون گفتن که هر سه موردش رو یه کوچولو تو ذهن بررسی کنیم، راه حل این قضیه هم خیلی ساده است هم خیلی پیچیده است. این که ما حرفه‌ای بودن رو آیا با واسطه خصوصی شدن میدونیم یا نمیدونیم؟ حالا اگر مثلا ما این وسط گیر کردیم، مثلا ورزشی داریم که چه خصوصی باشه چه زیر دست دولت باشه، حرفه‌ایه و سابقه داره، مثلا کشتی، چه زیر دست دولت باشه چه دست خصوصی، اون حرفه‌ایه دیگه. حالا ما میخواییم بحث در مورد خصوصی بودنشون کنیم، که به نظر من مهمترین نکتهش اینجاست که اصلا بسترهاش وجود داره. از لحاظ فرهنگی ما انقدر پیشرفت کردیم، یه سری مواردش ساختاریه حالا یا مثلا بنایی و زیربناییه، ولی یه سریش فرهنگیه. آیا ما اون فرهنگ رسیدیم که ورزش مثلا خصوصی بشه؟ آیا اصلا کلن تو جامعهمون به یه حدی رسیدیم که کلن اصل 44 رو بتونیم بهش مثلا عمل کنیم؟ همه چی رو یواش یواش دولت خودش رو سبک کنه، کوچولو کنه، کار نظارتی و ستایشی داشته باشه واقع به معنی واقعی و بقیه دست خود مردم باشه، مردم بدونن باید چه جوری رفتار کنن.
خب صحبت دوستمون رو شنیدیم، نکته جالبی اشاره کردن. تو ادامه برنامه در خدمت جناب آقای علی پرویزی هستیم، کارشناس ورزش. آقای پرویزی خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و شما دوستان خوب و گرامایی که همیشه در نواحی ورزشی در دمدار بودیم و مشکلات رو با نشر رو توضیح برنامه‌های خوب و مسائلش به مردم عزیزمون آگاه‌سازی و آشنا کردیم.
خواهش می‌کنم، لطف دارید شما. آقای پرویزی، موضوع برنامه‌مون بحث خصوصی سازی ورزش هستش یا خصوصی سازی باشگاه‌ها بیشتر مد نظر اون هستن. شاید تو موضوع باشگاه اشاره‌مون به فقط مثلا 4 تا تیم فوتبال لیگ برتری و اینها نباشه، کلاً باشگاه‌های ورزشی توی دنیا خصوصی اداره میشن و ما دوست داریم که ورزشمون به این سمت سو بره. میتونم در واقع نظرتون رو راجع به این موضوع بپرسم که ما تو چه وضعیتی قرار داریم؟ پیشنهاد شما چی هست؟
عرضم حضور شما که خوب مسئله باشگاه یه امر بسیار بسیار ضروری برای توسعه ورزش کشور ما و دنیا هم اینو تعریف کرده و دارن اجرا میکنن. بارها و بارها ما جلسات خیلی خوب و رو در روی با کارشناسان مهم و با ارزش و مسئولین محترم توی همین برنامه شما داشتیم و مسائل بسیار گویا شفاف و خیلی به حساب ظریف بهش پرداخته شده و تمام مسائل گفته شده و